بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بند اول این بحث امروز، خب متاسفانه مطلع شدیم که یکی از سادات جلیل القدر و علمای محترم مرحوم آقای اسد محمد رضای آیت اللهی فوت شده. ایشون میدونید از یک بیت عریقی در روحانیت فارس هستن و سلام علیکم. از طرف مادر ایشون نواده آیت الله العظمى عبدالحسین نجفی لاری میشه و از طرف پدر هم خب خاندان ملا باشی در شیراز از سادات موسوی بسیار مشهور بودن و حالا بالاخره تمام این به اصطلاح میراث بیت تقریبا باید بگیم در شخصیت ایشون بوده و متاسفانه خب دیشب ظاهرا ایشون از دار دنیا رفتن که خب وظیفه همه محترمین و اهل علم هست که نسبت به ایشون و خاندان مکرمشون اظهار ادب بکنن. دو نفر از این خانواده در شیراز اقامه نماز جمعه هم می کردن و یکی مرحوم آقای است عبدالباقی آیت اللهی هست و یکی هم مرحوم آقای اسد محمد باقر آیت اللهی که پدر بزرگ این آقای اسد محمد رضا می شود. حالا انشاءالله می دونید که آقازاده ایشون آقای اسد شمس الدین معمولا در همین مباحثات هم حالا از وقتی که کرونا شده غیر حضوری، قبلش حضوری هم تشریف داشتن، از این جهت خب حق ایشون بر این جلسه و درس و مباحثم این هست که انشاءالله احترام بشه. حالا من خواهش میکنم که آقای امیری و جناب آقای صداقت بررسی کنن بعد از بحث ببینیم برنامه شون چی هست و بالاخره احترام بیت علم و سیادت انشاءالله مراعات بکنیم و اون چه وظیفمون هست انجام بدیم. این نکته اول که عرض کردم و همینجا هم خدمت آقازاده ایشون جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه اسد شمس الدین آیت اللهی و برادرانشون خصوصا تولیت حرم امامزاده ابراهیم تسلیت عرض میکنیم و امیدوار هستیم انشاءالله خدا به این بزرگواران صبر و اجر عنایت بفرماید. در مباحثه‌ای که دیروز داشتیم عرض کردم که یک روایتی هست مرسله که مشهور هست به روایت ابن مسکاب از امام صادق علیه السلام و مرسل و ابن مسکان عنه علیه السلام که دیت الجنین چنین و چنان. بحثمون سر این بود که با وجود این که دو تا روایت که سند داره و سندش هم صحیح هست بوده که دیروز هم خوندیم و خود صاحب جواهرم اون دو روایت را دوباره مطرح کرده، اما این که یک روایت مرسلهی را آمده اینجا و عنوان دلیل دوم آورده، خب این پرسش را ایجاد میکنه برای ما که مگه این روایت حجیتش مثلا چجوری بوده که ایشون آمده اینجا مطرح کرد. و بحث حجیت مراسیل روایات مرسله یه مقداری یادآوری کنیم که انشاءالله خدای متعال هم کمک بده این مبانی در ذهنمون بهتر جا بیفته. اول در باب تعریف روایت مرسله، اون چیزی که مشهور هست و از جناب شهید اعلی الله مقامه الشریف نقل شده اینه که روایت مرسله روایتی هست که یه نفر که معصوم را ندیده است از معصوم نقل میکنه. ها الان شما آقایون مثلا منبر میرید برای وعظ، بعد میگید آقا امام صادق فرموده اینجور. خب شما که امام صادق علیه السلام را ندیدید، این چیزی که نقل میکنید میگید که چی؟ ارسله فلان آقای محترم. ارسله یعنی چی؟ یعنی سند را نگفت. حالا این ارسال علل مختلفی داره. حالا عرض میکنه بنابراین این تعریفی که جناب شهید فرموده عرض کردیم این هست که مرسله روایتی است که کسی که امام را ندیده است، داره از امام معصوم، حالا امام یعنی از معصوم، حالا چه از پیامبر چه از امام، نقل میکنه. حالا گاهی وقتی مثلا ما روی منبر صحبت میکنیم و میگیم امام صادق فرموده است، اگر بخواهیم سندمون را بگیم که مثلا من از کی اجازه دارم، بعد او از کی اجازه داره تا برسه به معصوم، ممکن است 30 نفر 40 نفر از اساتید نسل در نسل باید ذکر بشن دیگه. خب پس ساقط بین ما و معصوم وقتی داریم یه روایتی را نقل میکنیم، عددش ممکنه به 50 نفر هم حتی برسه الان. بازم روایت ما مرسل تعریفی که کردیم شاملش میشه، این میشه روایت مرسل. عرض میرسید. و حالا ساقط یک نفر باشد یا 50 نفر یا 100 نفر از این جهت تفاوتی نمی کنه. ما نگفتیم ولی میتونیم ذکر کنیم. مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب 40 حدیث اگه مراجعه کرده باشید، حدیث اولی را که میخواد نقل کنه میگه که به سند المتصل، ها، در حالی که عموما خب رسم دیگه مرسلن میگن، این یک جا آمده امام، یعنی این همطوری نمیگیم ما این سند داریم. از میرسی خیلی خوب، اگر که این سند متصل را بگیم، بعد ایشون فرموده که اون چه که ما نقل میکنیم از امام معصوم واسطه ها همه اجلاء از علما هستند، از مشهورین هستند، ها، و اینجوری نیست که کسی خیال بکنه مثلا همطور خودمون داریم یه چیزی میگیم. خب اون میشه مسند در مقابل این که میشه چی؟ مرسل. خب قاعدتا به خاطر این که این ذکر وسائط وقت را زیاد میگیره دیگه و هی هم داره اضافه میشه نسل در نسل، یه بحثی از همون زمان شیخ طوسی و شیخ صدوق علی الله و مقامهما رسم شد و اون اینه که آمدن مشایخ خودشون را تا میرسه به کتابی که ازش نقل میکنن چی؟ حذف کردن، بردن در آخر کتابشون برای که نشه روایت مرسل بلکه بشه مسند، چه کردن؟ سند را ذکر کردن، گفتن که لیخرجه هم به ذالکه ان المراسیل و یلحق بالمسانید، تعبیر اینجوری دارن دیگه، برای اینکه از مرسل بودن خارج بشه. در چه گفتیم که هر چه از فلان کتاب نقل کردیم واسطه ما با اون کتاب فلانیه و در اون کتاب هم که سند تا معصوم ذکر شده معمولا اینجوری. اما خب مثلا شما در کتاب شریف من لا یحضر نگاه میکنید میبینید که بعض وقتا جناب شیخ صدوق میفرماد قال الصادق، حتی نمیگه از کدام کتاب یا اسم صاحب کتاب را نمیاره که ما بدونیم این از اون کتاب بوده بعد سندش را تو مشیخه پیدا بکنیم. بنابراین مرسل در روایات ما الان زیاده، حتی چی محدثین بزرگی مثل صدوق و اینا مرسلات دارن. ها حالا میخوایم همینه رو بگیم دیگه، عرض میرسیم، خواهیم همینه رو به عنوان مبنا بررسی کن. خب ببینید، اگر یک روایتی شد مرسل به این معنا که ممکنه یک واسطه حذف شده باشه، ممکنه ده ها واسطه، از اون طرف بعضی وقتا واسطه را میگه طرف اینجا واسطه هست اما نمیدونه کیه. مثلا میگه ان رجلن که گفتیم خوندیم دیگه، یقال له چی مثلا فلان، که این یه رجلی بوده، ها، بعد ما این را نمیدونیم کیه. یا تردید میکنه میگه نمیدونم، از یونس ابن عبدالرحمن شنیدم یا از کسی دیگه. خب این تردید که کرده یعنی یونس نیست، به قطع نداره که یونسه، پس میشه ان رجلن، تا گفته ان رجلین ارسال پیدا میشه. پس شما گاهی واسطه را به طور کلی ساقط میکنی، گاهی نه. میگه که نمیدونم از کی شنیدم، ولی میدونم پیامبر اینجور گفته، میدونم امام معصوم، نمیدونم از کی شنیدم. این نمیدونم را ذکر میکنه به ابهام، یا میگه از یه فردی، از یه مردی، از یه آقایی شنیدم، یا از بعض اصحابنا شنیدم. اینا هیچ کدومش دلیل نمیشه که کیه، یعنی از ارسال خارج نمیکنه حدیث را. خیلی خوب، حالا اگه این شد روایت مرسله، ما باید بگیم ببینیم این روایات مرسله از نظر حجیت چه وضعی دارد، برای که ما در فقه دنبال حجت میگردیم که دلیل حکم شرعی را و حجت را چی؟ سلام علیکم، پیدا کرده باشیم. اول خب آقایون میدونن که ما در باب حجیت خبر واحد چیه؟ بحث مفصل داریم دیگه در اصول. خبر متواتر فرمودن مفید علم هست. اگر گفتیم علم برای کسی پیدا شد، علم حجت است دیگه، بحثی در حجیت علم نداریم. قطع حجت است، بحثی در حجیتش نداریم. بنابراین شما اگر علم پیدا کردید به اینکه این روایت را معصوم فرموده است، دیگه جای بحثی نمیمونه. این حجیت داره براتون، بعد به مضمونش اگر هر دستوری فرمانی دادن عمل کنید. اما خبر واحد هممون چیه؟ تسلیم هستیم که خبر واحد نمیتونه افاده علم بکنه. یعنی ما یه روایتی را میخونیم، به ایمان بگن شما 100% حالا یقین داری که همینطور فرموده آقا؟ میگی نه والا، تو این کتابو نوشته، تو این کتابه نوشته ها، ولی حالا شایدم حضرت نفرموده. یعنی یه احتمال اون طرفش هست. به محض اینکه احتمال اینکه این مثلا روایت حالا صادر نشده باشه از معصوم پیش اومد، حجیت زیر سوال میره. خیلی خوب، ما اگه میخواییم خبر واحد را حجت کنیم، باید یه جور دیگری دلیل بیاریم. دیدید دیگه از زمان شیخ طوسی و اینا که کتاب اصول نوشتن، یکی از بحثای مهم همین بوده که حجیت خبر واحد چگونه اثبات کنی. خب ادله متفاوتی ممکنه خب شما به خاطرتون بیاد، ولی نگاه بزرگان علمای متأخرین به اینجا رسید که آقا خبر واحد در بین عقلا همیشه حجیت داشته و بهش عمل می‌کرده. خب خبر واحد اینجوری بوده در همه شؤون زندگیشون. عقلا وقتی خبر واحد بهشون میرسیده عمل میکردن. کار نداریم که از معصوم یا غیر معصوم ها، مثلا از پزشکش، از مثلا یک در یه رشته علمی دیگری میگن مثلا انشتین گفته، نه نیوتن گفته، ها اینا خبر واحده خیلی هاش. ولی وقتی میومد مطرح میشد برای عالم اون رشته ها جیهت داشت، میگفتن اینطور گفته، تجربه گفته کردم به اینجا رسیدم، چه میدونم هر چه که حالا بوده. پس خبر واحد در بین عقلا چی بوده؟ حجیت داشته، به این معنا که بهش عمل میکردن، بهش ترتیب اثر میدادن. دقت میکنید؟ حجیت دارم میگم به این معنا، برای که حجیت ممکنه حالا به اصطلاح ما یه خورده متفاوت بشه، ولی نتیجه همون حجیتی هم که ما میگیم اینه که بهش عمل کنیم، ترتیب اثر بدیم. میگه غیر از اینه؟ ها؟ خب اینا ترتیب اثر میدادن در طول تاریخ، عقلای عالم ترتیب اثر میدادن. حالا بحث ما اینه که در زمان ائمه معصومین هم در طول این 250 سال عقلای مسلمان مؤمن شیعه اینا هم طبق همون بنای عقلای عمل میکردن دیگه. یعنی وقتی بهشون یه چیزی میرسید ولو به خبر واحد عمل میکردن. ائمه معصومین میدونستن که شیعیان دارن اینطور عمل میکنن طبق بنای عقلایی. نهی نفرمودن که نه این رسمش نیست، بعد یه جور دیگری مثلا علم پیدا بکنید به صدور خبر. این مسئله واضحه که اینطور چیزی بوده است و اینطورم معصومین نهی اگه بود میرسید دیگه، گفت لوکانه لبان، ما میفهمیدیم. خیلی خوب، حالا که نهی نشده این میشه تقریر معصوم نسبت به یک سیره عقلایی. سیره عقلا چه بود؟ حجیت خبر واحد. معصوم تقریر فرموده، نهی نکرده، در مرعا و منظرشون بوده، مانعی هم نبود مسلمن که بخوان نهی کنن، اما نهی نفرموده. بنابراین خبر واحد به ما این که خبر واحد است به این دلیل ما گفتیم چیه؟ حجت است. اما عقلا به خبر ثقه عمل میکنن، نه به هر خبری، هر واحدی بیاد نه، واحد باشه ولی ثقه باشد. پس همونی که متداول است بین عقلا که اگر خبر ثقه بود عمل میکنیم، حجیتش پیش ما هم ثابته. خیلی خوب، حالا خبر واحد بعضیاش مرسله، میخوایم ببینیم این دلیل حجیتی که گفتیم شامل مراسیل هم میشه یا نمیشه. سلام علیکم. حالا در اینجا به حسب مبانی مختلفی که علمای ما داشتن در بحث حجیت خبر و اینا، آراء مختلفی ایجاد شده که 7 قول اینجا حضرت آیت الله سبحانی در این کتاب اصول الحدیثشون، اصول ما این کتاب را خدمت شخص خودشون خوندیم، میدونید آخرش هم ایشون یه اجازه مرقوم فرموده، گفته که مجازید، ما خودمون را از طریق ایشون با این اجازهی که اینجا هست مجاز میدونیم در نقل حدیث و اینها، و خصوصا که خب حالا خدمت خودشون هم خوندیم دیگه. به شما که عرض کنم این در اینجا 7 قول در مورد این روایات مرسله ایشون نقل کرده، که اولیش اینه که روایات مرسله مقبول هستن و حجیت دارن، مطلقا قبول میکنیم ما. قول دوم در مقابل اینه که نه، ما به طور کلی مرسلات را حجت نمیدونیم. اینم مرحوم علامه هلی اینجوری فرموده. قول سوم اینه که اگر شما طرف را میشناسید به این صفت، دقت کنید که این آقا روایت مرسله را نقل نمی کنه، لا یرسل الا عن ثقتین، یعنی راوی قبلی را میدونه کیه و ثقات هم هستن. به شما که عرض کنم، خب این مسئله با اجازتون ایشون فرمودن، یه عده‌ای از آقایون اینجوری فرمودن، خب فرمودن که مرحوم صاحب قوانین هم همین نظر را داره که این چنین روایتی حجت. قول چهارم اینه که اگر راوی مثل ابن ابی عمیره که گفتیم لا یرسل الا عن ثقه، به طور مطلق قبوله، یعنی مرسلاتشون را ما باهاش معامله مسند میکنیم، اما اگر چنین کسی نیست، مرسله را در صورتی بهش عمل میکنیم که روایت مسند صحیح معارضش نباشه. خب اگه معارضه پیدا کرد، بالاخره مرسل نمیدونیم از کی نقل میکنه، مسند میدونیم و صحیح هست برای ما، خب این مقدم میشه بر او. این قول شیخ طوسی هست، اعلی الله مقامه شریف. قول پنجم توقفه، گفته نمیدونیم در مورد مرسلات چه کار کنیم. این را میدونید از کی نقل کرده؟ از جناب محقق هلی صاحب شرایط. یعنی نمیدونم گفتن را عیب برای خودتون میخوام بگم فرض نکنید. توقف یعنی چی؟ من متوقفم یعنی نمیدونم دیگه، معنیش چیه پس؟ دو سه تا مطلبه که معنیش نمیدانمه، ولی محترمانه، یکی توقف، یکی احتیاط. دیدید طلبه ها این را بلد شدن دیگه، وقتی یه چیزی میپرسه که فتوای مجتهد را نمیدونه، میگه حالا احتیاطن اینجور، این احتیاطن این نمیدونم، این نمیدانمه. احتیاط از جانب فقیه به معنی نمیدانمه، فتوا که میده یعنی میدونم، اینجور باید بشه. وقتی احتیاط میکنه یعنی چی؟ نمیدونم. میخوایم یه کاری بکنیم که در مقام عمل چی؟ خلاف نکرده باشیم، احتیاط میکنیم. پس در مقام علم نمیدانمه. ها، اون هم از برقی هست ظاهرا. بله، محمد ابن خالد برقی. بله، بعد این نمیدونم را بنابراین برای خودمون سخت نگیریم. یه مشکلی هست متاسفانه در بین ما طلبه ها که نمیدانم برامون مشکله گفتنش، در حالی که همین توقف و احتیاط ها همش نمیدانمه. از این جهت بالاخره میبینید که تا صاحب شرایع هم که گفتن ایشون اعلم است در بین فقهای امامیه، من البد و الالخط، گفتن ایشون اعلم است. یعنی میگن اگر امر دائر بشود بین تقلید از اموات که حی نداشته باشیم، اعلم صاحب شرایع بعد از ایشون تقلید بشه. اینشون گفته متوقفم. سخت به خودتون نگیری. وقتی گفت آدم نمیدونم، زمینه باز میشه برای که بداند، برای که دیگری بره تحقیق کنه. اما اگه گفتیم میدونم، بستی این در را. این ظلمه، به علم ظلم میشه. هر وقت خودم نمیتونه برگه نمیتونه. خب بعد بله دیگه قاعدتا اینجوری میشه، برای که نمیتونه میگه نمیدونم یعنی چه؟ یعنی عمل نکنه دیگه، نتیجه شه. بله. ششم، گفتن فرق بگذاریم بین روایاتی که مرسله اما میدونیم این روایت مرسله راویش کیه، میتونیم پیدا کنیم، مثل این که مراجعه کنیم به مشیخه کتاب فقیه بگیم اینا بودن راویش. که بعض وقتا دیدید ما یه حدیثی را میخونیم میگیم سند مثلا جناب صدوق به حسین ابن سعید اینا هستن و صحیح هم هست. خب یعنی میتونیم پیدا کنیم. خب این یه جور هست که قبول میکنیم. خب معلومه که قبول میکنیم این را، که این در حقیقت مرسل نیست. این در حقیقت مرسل نیست. برای چی؟ برای که شما علم پیدا میکنی به راویش. مهم اینه که چند صفحه او طرفتر تو کتاب بری مراجعه کنی. این که اگه اینجوری بخوایم مرسل بگیم که مرسل زیاد میشه. اینا در واقع مرسل نباید بهش بگیم، برای این که علم به واسطه داریم ولی یه جای دیگری باید بریم تفصیلی کنیم علم را. و
همین با بعضی از همین بزرگان که نسبت به این روایات مرسل اینجا تلاقف کردن، در جای دیگه حالت به همین روایات مرسل اکتفا می‌کنند. حالا این تناقضی بین این باب و اون باب چیه؟
حالا ببینیم مبانی چه میشه. اول شما بذارید ما مبنا را بگیم، بعد ببینیم چطور میشه. توقف کردن را از یه نفر ما بیشتر نقل نکردیم. حالا ببینیم چه میشه. ببینید نکته بعدی اینه که قول هفتم، بازم به شما که عرض کنم تفاوت گذاشتن بین این که شما وقتی داری نقل میکنی چجوری نقل کنی، این که جزمن بگی معصوم این را فرموده یا نه بگی اینطور چیزی روایت شده برای ما. قال الصادق علیه السلام، محکم داری میگی قال الصادق. یه موقع میگی و روی لنا، برای ما نقل شده که امام صادق اینجور فرموده. روی لنا یعنی خودت داری نسبت میدی یا میگی اونا نسبت دادن. تفرقه انداخته بین این دوتا، گفته مرسل اگر جزمن راوی شما نسبت به امام میدهد یه جوری بعد این را حجت بتونیم، اگر نه جزمی نسبت نمیده میگه اینم نقل شده، این را حجیتش باید محل بحث بتونیم. این قول هفتمی را من یه جور دیگری برمیگردونم به اون برای که ملاک حجیت خبر واحده که باید به این تطبیق بشه. ببینید ما همین الان عرض کردم خدمتون که خبر ثقه را عمل کردن عقلاها. یه تعبیر دیگری اگه خاطرتون باشه تو اصول داشتیم، آن اینه که خبر موثوق الصدور را بهش عمل کرده. موثوق الصدور اگر خواست باشه، بعضی وقتا ممکنه راوی ثقه هم نباشد، اما شما میگی این دیگه من میدونم، مطمئنیم که این را امام فرموده، مطمئنیم. حالا به چی؟ به یه قرائنی، نه اینکه همطوری. اطمینان اگر ایجاد شد ولو اینکه راوی ثقه نباشه، شما به این روایت هم میگی موثوق الصدوره، نه اینکه راویش ثقه هست. دلیلی که ما داشتیم در کار عقلا گفتیم بنای عقلا هست، این یکی تایید میکنه. یعنی ما اگر وثوق به صدور پیدا کردیم عمل میکنیم، ولو راویش را ثقه نمیدونیم. یه نکته ای هست، وثوق به صدور مهم. اگر بنا باشه موثوق الصدور باشه، روایاتی را که شما حتی راوی غیر ثقه دارید، من یادمه یه موقعی خدمت حضرت آیت الله حضرت عبدالرسول شریعت مداری جهرمی، ایشون فقیه قویی بود، من منبر می رفتم، بعد در حضور ایشون منبر رفتن یه مقداری دشوار بود، برای که ایشون واقعا ملا بود و نکته سنج بود. یک بنده این کتاب مرحوم آقای ریشهری میزان الحکمه نگاه کرده بودم در باب خمس، یه روایتی بود که از طرق عامه نقل شده بود، از طرق عامه نقل شده، و ما میخواستیم این را، حالا به عنوان موعظه هست دیگه رو منبر که آدم نمیخواد فتوا بده، من میخواستم این را بخونم، چون که خب تعابیر تأثیرگذاری از نظر موعظه بود، میترسیدم که مثلا آقا بگه شما روایت مثلا از طرق عامه و از این چی روایت ضعیف و سند برای چه نقل میکنی. رفتم خدمتشون بهشون عرض کردم که یک حدیثی هست و من در نقلش یه مقداری شبهه داشتم، اینجور از طرق عامه نقل شده. متن را ایشون خوند، خب مطابق بود با فتاوای علمای خودمون دیگه، فرمود اگه من هم بودم روی منبر این را میخوندم. یعنی چی؟ وثوق به صدور دارید شما الان که این مضمون از معصوم صادر شده، به عرض میرسید. و الا اگه شما بخواید بگید این روایت ثقه است، باید بگیم نه، این ما رواتش را اصلا نمیشناسیم که بخواییم بگیم ثقات بودن یا نبودن، مگه نه؟ اما وقتی شما میخونی و با توجه به قرائنی که شما در باب خمس مطالعات زیادی داری، میگی هرچه ما از مکتب اهل بیت فهمیدیم این مضمونش با اون جوره، فرض میرسید. حالا این نسبت داده شده به پیامبر، عیبی نداره بگیم این نقل شده اینطور چیزی، مردم حواستون باشه، گناه بزرگی نپرداختن مثلا خمس و امثال این. چرا قرینه میشه وثوق به صدور؟ همین قرینه میشه دیگه، بقیه ادله ای که شما داری میشه قرینه این که اینم از همون سنخه، اینم از همون سنخه. ببینید همین وثوق دیگه حال روحی من و شماست، شما مشکل داری الان با وثوق و عرض برسید، ولی این انسان وثوق پیدا میکنه. خیلی وقت ها ما دیدیم اساتیدی که شما سوال کردید توی دروس و اینا، هی این طرف و اون طرفش بر میرن، بعد میگه نه اطمینان پیدا میکنی که این هست اینجوره. این اطمینانه دیگه حجت شرعیه، اطمینان حجت شرعی هست، علم عرفی حساب میشه، علم هم حجت هست. این داریم میگیم، بنابراین اگر شما آمدید روایت را اینجوری گفتید حجیت داره که موثوق الصدور باشه، نه اینکه راویش ثقه باشد حتما. نه، ممکنه راویش از نظر شما ثقه نباشه، اما قرائن اینقدر برات اضاف میشه که میگی اینم معلومه که حضرت فرموده، برای اینکه اون قرائن دیگه همش داره میگه این مطلب را فرمودن، اینجور شده. اگر وثوق به صدور روایت پیدا شد، حجیت پیدا میکنه. حالا این را که میخوایم بگیم برای چیه؟ برای اینه که اگر جناب شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف، جناب شیخ کلینی، جناب شیخ طوسی، مثلا اعمالیشون اینا شما میخونید، یه بارگی در کتابش که میدونی این کتاب شیخه، میدونی اینا یه بحثی ها، این را قطعی نکنید. بعض وقتا نمیدونیم که این کتاب شیخه، بعض وقتا میدونیم، میگیم این کتاب شیخ هست مسلما، اما در این اومده یه روایت مرسله ای گفته و اون جزم که قال الصادق علیه السلام. خب اگر شما باشی و بگی شیخ طوسی اینا داره میگه قال الصادق، بعد بگی حالا این سندش که نگفته، ما وثوق به صدور پیدا میکنیم.
در تحصیل استرسال اومده آخر همین اومده گفته انفلان
این انفلاناش جدا هست عزیزم، من دارم میگم امالی و اینا، برای همین میگه چرا؟ نه، یک قرینه هم برای همین قضیه نقل اینطور اعاظمی هست. یعنی شما مثلا شیخ صدوق را وقتی داره میگه قال الصادق، دیگه تعارف نکنید، من رو منبر میگم همه تون قبول میکنید. دیدن عقلا اینه که میپذیره دیگه. حالا این حرفای مطلب خشخاش گذاشتن های طلبگیه، گفته بود که بله چهاربای من که درس نخوانده. این اینجور نیست. این اشکالات و انتقاداتی که میگیم این وسوسه ذهن طلبه است، اما متعارف بین عموم عقلا اینجور نیست. خود شما هم در مقام افعال شخصیتون، من خیلی وقت رو این فکر کردم ها، که همین من که دارم اینجور هی گیر میدم، هی وسوسه میکنم، در امور شخصیم وقتی وارد میشم و دیگر و دیگری نگاه میکنیم، نه به اینا عمل میکنیم. بعد شما این نشسته میگه آه این دلیل آن است که عقلا اینجور عمل نمیکنن. عرض میرسید یه حرفی هم هست که بیا کسی جواب نده ها، عرض میرسید عقلا دیدنشون این نیست. بنابراین اگر شما روایتی را مرسله دیدید از کسی که این شخصیتش محرزه، انتساب کتاب بهش محرزه، ها، در این که اون به چه سندی دیگه داره نقل میکنه، عقلا گیره را نمیدن. عرض میرسی من اون موقع که بحث امر به معروف داشتیم مثال زدم، گفتم مثلا در شفا وقتی ابو علی سینا میگه قال ارسطاطالیس، حالا دوباره شما گیر میدی میگی خواه ارسطو گفته، قال افلاطون، فاصله اینا 1000-1500 سال فاصله است. اما میدونیم که به یک طریق موثقی تناول کردن این را، تلقی کردن از اساتیدشون، قبوله. بعد میام اینجا گیر میدیم. اونجا اگه میخوای برو اونجا گیر بده، تمام علومی که بشر داره زیر سواله. اگه بخوای این گیرا را بدی، در حالی که میبینید اینجوری نیست. من میخوام عرض کنم یه نگاهی از اینجا دیگه، حالا باید بریم به یه بحث شناخشناسانه ای هم هست این، که در شناخشناسی بعض وقتا میگن این چیزا حجت، اون چیزا حجت نیست، و این که جعل حجیت انگار میکنه فیلسوف بعض وقتا، که مثلا در علوم تجربی فقط این حجت است، اون یکی حجت نیست، اینا را باید اونجا هم بریم بحث کنیم. و به نحوی این عرصه ها به هم یه ارتباطی پیدا میکنه. خلاصه حرف ما این شد که بنابر اون دلیل حجیت خبر واحد که پیش ما بنای عقلا بود و حجیت خبر موثوق الصدور، خب اگه ما آمدیم با مرسله مواجه شدیم که این مرسله طبق این قول هفتم دیگه میشد که خوندیم، این مرسله اون راوی که مرسل هست، جین سند را ذکر نمی کنه برای ما، آدمی هست که شما میشناسی و جزمن نسبت به چی معصوم میدهد، شما نمیتوانید این را از حجیت ساقط کنید. کجایی به درد میخوره؟ وقتی که دیگه هیچ حدیث دیگری کنارش نداریم که اون چی اقوا سندن باشه و دلالتن که اون بتونه حجیت داشته باشه برای شما. حالا اینا هیچ کدومش نیست، ولی یه مرسله صدوق داره در کتاب مثلا شریف امالی یا فقیه یا هرچی این سندش ذکر نکرده. اگر این مرسله را شما دارید میتونید دست برداری بگی من کاری ندارم، الان براءت جاری میکنم. خودتون هم میگید حالا نه، برای چیه؟ برای که این جزم به نسبت به معصوم که داره شیخ صدوق به ما میگه که اگه تو جزء عقلا هستی باید این را به عنوان حجت تلقی کنی. به عرض میرسید این مطلبی هست که اینجا خدمت شما عرض کردیم. حالا بازم بررسی کنید، بالاخره بزرگان ما هفت تا قول شدن، ما هم حاشیه یکی از این اقوال رفتیم، شما حالا هر کدومش میخواید دیگه بررسی میکنید خودتون، اما این را نمیتونیم نداشته باشیم و بریم سراغ احادیث. برای که اگر حدیثی را دیدیم با این ویژگی، آخه یا باید برای ما حجت باشد یا نباشد. و صلی الله علی سیدنا محمد.